بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. البحث و تحقیق درباره معنی کعبین. در جلسه قبل گفته شد که مسئله مسح رجلین مطالبی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد، از جمله شرح معنای کعبین که آمده است وانسحو برؤوسکم و ارجلکم یا و ارجلکم الال کعبین. منظور از کعبین چیست؟ کدام موضع پا که حدی برای مسح تعیین شده است کعبه است؟ برای توضیح این معنا ابتدا به آراء قدمای اصحاب مراجعه کنیم، آنگاه به لغتنامه ها سری بزنیم و در نهایت از نصوصی که در این رابطه آمده است بهره ببریم. آراء قدما در مورد تفسیر کعبین به طور واضح برای ما مطلب را شرح میداد. از قدما شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مخنعه صفحه 44 می فرماید که والکعبان هما قبة القدم امام الساقین بین المفصل والمشط وليس الأعظم التي وليس الأعظم التي عن اليمين والشمال من الساقين الخارجة عنهما كما يظن ذلك العامة. این متن مقنعه بود. معناش هم واضح بود. فرمودن کعبینی که در آیه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین آمده است، دو قبه قدم است. قبه یعنی برجستگی روی پا. بعد شرح میدن بین ال ساق والمشت بین المفصل والمشت بین المفصل والمشت. عنایت کنید مثلا این پا است، این مفصل، این مشت. مشت انگشتان را به تعبیر شانه، انگشت ها هم مثل شانه هست، مشت شانه است، تعبیر میکند از شانه. قبه این قسمت روی پا که یک برجستگی مختصری است، بین المفصل و امام الساقین. ساق اینه، امام الساقین بین المفصل و المشت، این می شود قبت القدم. مس از اینجا تا به اینجاست. این بیان شیخ مفید. و بعد اشاره هم دارد که رد بر برداشت ابناء عامه که اون اعظم و استخوانهایی که در یمین و شمال هست، که در فارسی میگن قزک پا، این قسمتشو قزک میگن، این قسمتشو نام نمیبرن، قزک پا. این دو قسمت اعظم یعنی استخوانها، اینها از ساق هست. شیخ مفید میفرماید هما من الاعظم من الساقین، رجل نیست، از ساقین هست. و بعد میفرماید که عرب و العرب تسمى كل واحدة منهما بالذنبوب. عرب که ما اهل خبره است، عرب که مرجع فهم معنای لفظ عربی است، من و شما نمیگیم، شیخ مفید که خودش هم عرب هست، بغدادی هست و مفسر و لغوی و ادیب هم هست، ایشان میفرماید که عرب میگوید که این دو قسمت یعنی قزک پا، اینها اسمش هست ذنبوب، نه کعبین، ذنبوب است. و اما کعب همان است که گفتیم، ذنبوب، ذنبوب با زی دستدار به قول عوام. این بیانی بود از شیخ مفید که شیخ و شیعت الامامی است، احسان تو اسماش آقای علیزاده ولد. دو، سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب انتصار جلد که یک جلد هست، صفحه 28 می فرماید هما یعنی الکعبان، عظمان العظمان ناطعان یا نابتان، دو نسخه آمده است، نابتان و ناطعان. اگر نابتان بگیم که معنا واضح است، اونجا ثبت شده رویده، ناطعان هم به معنای رویدن هست. عظمان ناطعان فی ظهر القدم عند معقدش، عند معقد الشراك، همون و برجستگی روی پا با یک علامت عند معقد شراک. معقد شراک چی چیه؟ بند کفش، کفش های بندی که بند کفش اینجا معقد گره میزند، بند کفش، کنار بند کفش. و تا به اینجا رأی سید هم مطابق بود با رأی شیخ مفید درباره معنای کعب. سه، شیخ طوسی، شیخ طائفه، عفوان، شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد یک صفحه 22 می‌فرماید مسح تا کعبین هست و هما ناطعان فی ظهر القدم، به این مضمون، و هما ناطعان فی وسط القدم، مضمون نه اصل، ظهر یه لحظه ظهر و وسط رو خط کردم گفتم مضمون این مد، و هما نابتان فی وسط القدم، وسط قدم که باز هم همون مطلبی می شود که سید و شیخ فرمودن. این اقوال قدما. و اما مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد یک صفحه 151 می فرماید که الکعبان هما العظمان ناطعان فی وسط القدم عند معقد الشراک. علامه حلی کتاب تذکره جلد یک صفحه 170 عین همین عبارت رو دارد، هما العظمان ناطعان فی وسط القدم عند معقد الشراک. یه جمله هم اضافه میکند، اعنی بهی مجمع ال فمجمع ال مفصل و المشت. این جمله رو علامه اضافه برای شرح بیشتر رأی پنج ششم شهید قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذکرات جلد 2 صفحه 149 می فرماید الکعبان عندنا قبت الکعبان عندنا العظمان قبة القدم و علیه اجماع اونا. شهید و علامه حلی و محقق هلی هر سه نفر پس از بیان معنای کعب می فرماید علیه اجماع العلماء یا هازا عند فقها اهل البيت یا هازا عند علماء اینا اجمع به طور کل این سفقیه این معنا را به عنوان مجمعون علیه اعلام میکنند. از این رو صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 2 صفحه 216 میفرماید در باره معنای کعبین اطاله کلام نکنیم. چرا؟ برای این که معنای کعبین همان قبت القدم است به اجماع الفرقه، بلکه می فرماید به ضرورت الفقهیه. مطلب را به این شکل ایشان جمع می کند. اما استدلالی که در بیان این فقها ها دیده می شود که جالب توجه است، استدلال شهید است. در مرحله استدلال شهید قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که می فرماید معنای کعبین همین قبت القدمین هست بل اجماع ونگهی اشاره می کند به لغت و آیه قرآن. می فرماید که علامت اللغوی عمید و رؤسا، این دو تا عنوان دارد، کتابی نوشته است به نام الکعب، یک کتاب. این مطلب و شهید در همون منبع بالا که گفتم کتاب ذکر را نقل میکند. در این کتاب لغت دلیل زیاد و فراوان و شواهد متعددی نقل میکند این علامه لغوی عمید الرؤسا که منظور از کعب همان قبت القدم است، نه اون اعظم یمین و شمال ساق و نه مفصل. این مطلب تا اینجا معلوم شد و دلیل هم از لغت آورد و پس از آن می فرماید که از نصوص متواتر هم این مطلب استفاده می شود، نصوص متواتر که اشاره می کنیم انشاءالله. و نکته دیگری که ایشان دارند این است که می فرماید آیه قرآن که فرموده است و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین ظهور دارد، برای اینکه منظور از کعبین همان قبت القدم است نه آن دو قسمت از استخوان‌های برجسته اطراف ساق که ابناء عامه میگن. اگر اون دو قسمت بود، هر پا به طور طبیعی دو تا کعب دارد دیگه، دو برجستگی در طرف راست و چپ ساق دارد. اگر اون معنا مراد بود، در آیه گفته می شد وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكِعَابِ، تا جمع بشود دیگه، کعبه نمی شود، چار تا کعب که دو تا نیست. کعبه این گفته است، منظور این است که هر پا یک کعب دارد، یعنی دو طرف ساق پا کعبه نیست. روایات را هم می فرماید که در این رابطه به اندازه است که می تونیم بگیم در حد تواتر است. تا به اینجا از لحاظ آراء فقها و استدلال معنای کعب برای ما روشن شد، اما یک نگاهی به لغتنامه ها. هنوز کامل نکرد مطلب ایشان رو، کامل گفتیم. و اما آقای نوریان آشنا هستید شما، بحث ما تا به آخر نبرده این، تا جنبندی نشده است، مطلب مصفا و تحقیقی رو اعلام نمی کنیم. ایها العزیز، رأی و نظر شهید رو فهمیدیم، مطلب تا اینجا معلوم شد، اما مراجعه به لغتنامه ها. لغتنامه های معتبر و معروف از مجمع البحرین و المصباح المنیر و قاموس و لغتنامه ابن اثیر و غیره، مراجعاتی که به عمل آمده، دو تا مطلب به دست میاد. یک، در لغتنامه ها تصریح شده است که شیعه، تصریح شد که شیعه منظور از کعب همان قبة القدم را تلقی کرده اند. معنى الكعب عند الشیعه کافتن قبة القدم. و اما خود معنای کعب لغتا بین ارباب لغت اختلاف وجود دارد. به مفصل گفته شده است، قبة القدم گفته شده است، به آن دو استخوان که گویا قوزک پا و اون برجستگی مقابلش باشد، دو طرف ساق پا گفته شده است. در اینجا یک اختلاف واضحی بین آراء لغویین دیده می شود که شهید با دقت و استقصا که دارد، اون نهایی ترین تحقیقات را اعلام می کند که درباره کعب یک کتاب نوشته شده و ادله اقامه شده و اعلام شده است که کعب قبة القدم است، نه قبتین المنیر. ملتصقتین به ساق، معلوم شد. تا به اینجا پس از لغتنامه چیز خاصی به دست نیامد با این اختلاف، هرچند اگر با دید ابتدایی بنگری میتوانیم بگیم که به رأی علامه لغوی اعتماد باید کرد، اما علی التحقیق کار مشکل است. از لغتنامه ها چیزی استفاده نشد، اما رأی تفصیلی و تحقیقی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 147، معنای کعبین را شرح میداد و انصافا در نهایت جودت و جمال که آدم محقق را جذب میکنه. ورودی بحثشان از این قرار است، البته با آسان سازی. گویا میفرماید که لغتنامه ها را که ما معتبر میدانیم از باب اهل خبره. اگر یادتان هست در اصول گفته بودیم حجیت قول لغوی را که ما معتبر میدانیم از باب اهل خبره، و سیدنا در اصول اشکال میکردن که شیخ هم اشکال میکنه، اما در فقه هم اینجا تصریح میکنه که حجیت قول لغوی را که از جهت حجیت قول اهل خبره معتبر میدانیم، حجیت قول خبره دو شرط دارد، مثل حجیت عرف که دو شرط داشت. چیه این دو شرط؟ یک، نظر قطعی باشد. دو، اختلافی در کار نباشد. اگر اختلافی در کار بود از اعتبار ساقط است. می‌فرماید پس از آن که در لغت این اختلاف و مشاهده می‌کنیم، دیگه از اعتبار لغت خبری نیست که یخت. اینه که گفتیم بسیار مطلب دقیق بود. یه توضیحی هم برای شما فضلا بگم، گاهی خط میشد. دیروز یه جایی گفتم در لغتنامه ها که مراجعه کنید برای یک لغت چند تا معنا ذکر میکنن که در دید ابتدایی میگید همه مشترکه دیگه، همه الفاظ مشترک. این نیست. نکتش چیه؟ نکتش اینه که برای یک لفظ چند تا معنا که ذکر میشود عمدتاً توضیحیست مترادفه که اون لفظ خوب معناشو روشن کنه. چند تا معنا نیست. کسی که با لغتنامه ها آشنا نباشن فکر میکنن برای یک لفظ چند تا معناست. نه، مثلا درباره لفظ و نه اون که مشترکه، مثلا فرض کنید شما درباره، مثال ساده بزنم براتون، درباره کلمه روشن فارسیه، اینه میخوام برای عربات ترجمه کنم. میگیم چه؟ میگیم روشن، واضح، مبین، مستبان، معلوم، قابل للفهم. پس روشن پنجتا معنا دارد. این پنجتا معنا نیست، این فهم لغتنامه ها را دقت کنید. یک لفظ رو به چند تا معنایی که نزدیک هم هست توضیح میدن. خب این توضیح میان راهی بود که برای شما محققین مفید هست. اما از لغتنامه اگر کل اهل لغت یک معنا را برای لفظ بگن و اختلاف نداشته باشد اعتبار دارد، اگر اختلاف داشت از اعتبار ساقط است. سیدان الاستاد می فرماید که بعد از که دیدیم از لغتنامه ها چیزی استفاده نشد باید به مصادر دیگر مراجعه کنیم. بهترین مصدر در جهت فهم معنای کعب روایات و نصوص است که معنای کعب را برای ما توضیح داده است. از این بهتر دیگه نیست. حتی اگر لغتنامه هم برای ما معنایی را اعلام میکرد و نص معتبر معنای دیگری را اعلام بکنند، اون نص مقدم است. اینجا که لغتنامه ها چیزی ندارند باید به نصوص مراجعه کنیم. از جمله این نصوص که برای شما توضیح بدم، کتاب وسائل جلد 1 باب 15 از ابواب وضوء، حدیث شماره 9، موثقه میسر. میسر عن ابی جعفر علیه السلام. سند معتبر است. از امام باقر روایتی را نقل می کند که آقا امام باقر فرمود الا احکی لکم وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم اخذ کف من الماء فصبها على وجهه. این وضعیت و کیفیت وضوء را به طور کامل شرح داد تا رسید به اینجا، ثم مسح رأسه و قدمه ثم وضع يده على ظهر القدم، همان قبة القدم، ثم قال هذا هو الكعب. صدق مولانا الامام الباقر. فرمود اون کعبی که شما دنبال میکنید همین است. یه ردی برای ابناء عامه هم اعلام کرده است و فرموده است که اون استخوان‌هایی که در دو طرف ساق پا قرار دارند که مرقوب هم گفته می شود، او کعب نیست، او ذنبوب هست. که شیخ مفید، میدونین شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ صدوق ما یتکلمون الا عن ما استفادو عن النصوص، گویا و قال و اومع بیده الى الاسفل المرکوب ثم قال ان هذا هو الزنبوب. اینی که خیال کردن ابناء عامه که کعب باشد، این زنبوب، کعب نیست. این حدیث و این اعتبار سند معتبر و مضمونش هم درست برداشت شده از سوی قدمای اصحاب. معنای کعب و برای ما شرح میداد و ما از این مسئله بسیار به سادگی استفاده میکنیم که منظور از کعب همان قبة القدم است. روایت دومی را هم به عنوان مؤید ذکر میکنند که به همین روایت اول میتونیم اکتفا کنیم، روایت دوم مؤید باشد. همین کتاب باب 24 از همین با ابواب، حدیث شماره 4، صحیحه بزنتی از امام رضا علیه السلام. سند صحیحه، چون وقت نبود راوی ها را دونه دونه براتون شرح ندادم. صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام رضا علیه السلام. سألته عن المسح على القدمين كيف هو. خب سؤال معلومه. فوزع امام علیه السلام، فوزع کفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم. مسح کرد الى الكعبين، مخاطب جای سوال براش باقی است که الى الكعبين تا کجا؟ امام شرح داد الى ظاهر القدمين. ظاهر القدمين همان قبة القدم است، چون انتهاش که میشد مفصل، ابتداش هم که معلومه نیست، ظاهرش یعنی روی پا میشود قبة القدمين. با استفاده از این نصوص معنای کعب برای ما معلوم شد. قول قدما، اجماع فرقه، اجماع فقهای اهل بیت و نصوص معتبر معنای کعب را برای ما اعلام کرد، مطلب کامل. اما چرا میگیم الاحوت الال مفصل؟ چرا؟ قولیست و نصیست معتبر، قول هم از علامه حلی که میگد کعب مفصل است. شرحش انشاءالله برای فردا. سلامتی آقا محمد زاده، صلوات خدمت.